پرسش پاسخ صفحه 298. برای شکر نعمت‌های الله، اگر کسی بعد از نمازهای فرض که خوند تمام کرد یه سجده شکر به جا بیاره، یا بعد از نماز که تمام شد دو رکعت سجده شکر بخونه و این کار همیشگی باشه، عادت شده باشه، این کار درسته؟ خب عرضم به خدمت شما، باید بگم متاسفانه نه، درست نیست این کار. این که بعد از اتمام نماز ما از کار و اوراد داریم و شخص برای خودش دعا بکنه، ولی این که بعد نماز سجده بکنه به عنوان سجده شکر، همچی چیزی نداریم، وارد نیست چنین چیزی و ما هم اجازه نداریم عبادت ها رو دستکاری بکنیم بنابر سلیقه و دل بخواه خودمون یه چیزی رو اضافه کم بکنیم. سجده شکر زمانی است که آدم یه خبر خاص، یه نعمت خاص نصیبش میشه، دائمی نیست که بعد هر نماز باشه. ماهی، سالی، یه وقتی یه نعمت خاصی اون موقع آدم یه سجده میکنه رو به قبله، سجده شکر. نماز شکر هم نداریم، فقط سجده شکر داریم. سجده شکر هم اینجور نیست که بعد هر نماز بشه، این کار درستی نیست. حالا شکرگزاری چیه؟ حتی ببینید، حتی اگر شخص بعد نمازها سجده شکر بکنه که درست هم نیست، باز هم این شخص شکرگزار که نیست. اصلا شکرگزاری به سجده نیست، شکرگزاری به قلبه. یعنی شخص اونچه که خدا این ظرفیت ها رو بهش داده، حرص و جوش نخوره به نسبت امکانات دیگران، چشمش به دیگران، به اموال دیگران نباشه، بعدش دلش راحت باشه و بعدش امید به فضل خدا داشته باشه و این که اون امکاناتی که داره، امکانات رو در مسیر خدایی، در اهداف درست استفاده بکنه. اینها شکر خداست. همون نمازهای فرض خوندن شکرگزاری از خداست. نمازهای فرض خوندن، روزه گرفتن، ذکر خدا کردن، کمک به دیگران کردن، متواضع بودن، سلام کردن، قرض دادن، ببینید اینا همش شکرگزاری از خداست. فکر نکنیم که شکرگزاری، گفتن الحمدلله و سجده شکر، این یعنی شکرگزاری. خیلی معنای اشتباهی از شکر. این فقط دو نوع از هزاران نوع کارهای خوبی که خدا گفته. به همین خاطر فرموده که اعملوا آل داوود شکرا، شما در عمل اثبات بکنید ای آل داوود این شکرگزاریتون رو، عمل بکنید. عمل شاکرانه یعنی همون رفتارهایی که بر اساس دستورات خداست. چیکار کنیم که به کار و داراییمون مغرور نشیم و در همه حال خدا در نظر بگیریم تا به سرانجام اون نفر باغ دوچار نشیم؟ بالاخره انسانیم و هزار تا اشتباه. همین قرآن بخونیم، بس قرآن بخونیم، به گوش بگیریم، به دل بگیریم، فکر بکنیم، یاد بگیریم، به حافظمون بسپریم، خداگاهیمون رو بالا ببریم. و همین اصلا برای همینه که این سوره، این قرآن برای همینه که ما گل دنیا نخوریم دیگه. هیچ کس بهتر از قرآن نمیتونه شما رو راهنمایی بکنه که چه کار بکنید. قرآن داره راهنمایی میکنه و خودمون رو تحویل قرآن بدیم. چرا مرد مؤمن برای از بین بردن باغ دوستش چنین دعایی کرد، راه هدایتی براش نبود؟ در ظاهر میرسه که اونجا نفرین کرده. خب به نحوی آره، یعنی انگار نفرین کرده. حالا میگه که خود چرا دعای خوب نکرده، چرا نفرین کرده؟ این دیگه آب از سر گذشته که دارن با هم صحبت میکنن. عرض کردم ما نباید بفهمیم که این یه بار باش بوده، چون وقتی میگه که لصاحبیهی، کسی که مصاحب همه، کسی که با همن، صاحب، همراه، یار، ملازم، مصاحب، پس اینا بارها و بارها با هم حرف زدن، این اصلا از خر شیطان نیومده پایین. و این شخص واقعا مغرور بوده، خیلی مغرور بوده دیگه. راهی جز این که اینجوری شاید متوجه بشه، یعنی به مرحله انذار رسیده. بشارت ها، حالا شما بگید چرا اون حرفای بشارت نگفته؟ از اون مرحله گذشته. بعد از بشارت اگر کسی متوجه حرفای خوب خوب نشود، حالا باید تهدیدی، یه وعیدی پشتش باشه و اینجا همون تهدید و وعید داره بیان میکنه که شاید لااقل با این زبان به هوش بیاد، به عقل بیاد، که باز نیومد و اون بلا سرش فرود اومد. تکبر و غرور در مال هست یا شامل همه کار میشه؟ البته که شامل همه چیز میشه، عرض کردیم. این فقط یه مثالی هست، این دوتا دوست، و در زندگی ماها هر کسی به یه چیزی دلبستگی داره که خودشو فراموش میکنه. آیا آیه 39 گفتن ماشا الله در هنگام آشکار شدن نعمت دروازه های ورود به شیطان رو به قلب بسته نگه میداره؟ این نکته رو داشته باشیم که اونجا گفت چرا وقتی که وارد باغ شدی نگفتی ماشا الله؟ ببینید، ما از همینجا خلق و خوی اشتباه ما شروع میشه که ما دنبال کلماتیم که حالا وقتی میخوام وارد اونجا بشیم چه کلمه ای تکرار بکنیم، و شدیم یه آدم توتی که فقط دنبال تکرار کلماتیم. اینجوری دارم میگم که اصل مطلبم رو خدمت شما عرض بکنم. تمام این کلمات اون معنای پشتش مهمه، نه تکرار اون الفاظ کلمات. و تکرار الفاظ کلمات زمانی خوبه و مهمه که اون پشتش یه چیزی باشه، این عروسک خالی، ظاهر خالی نباشه. ماشاءالله وقتی که وارد شدی، آره، وقتی که شما یه چیزی میبینی از ملک و مال دیگران، زیبایی دیگران، شما میگید ماشاءالله. شما که میگید ماشاءالله یعنی نه یه جمله ماشاءالله تا مثلا چشم کار نکنه، تا مثلا حسودی نکنه، تا اینا. خب حسودی هم میکنه اگر به معناش توجه نکنه. معناش چیه؟ وقتی که اینا رو میبینی یا از اموال خودت میگی ماشاءالله، یعنی اینها الله خواسته که اینجوری بشه، یعنی به خواست الله بوده، یعنی خدایا من راضیم به رضای تو و هر چی که دارم از تو هست، و خدایا اونی که این امکانات داره از تو هست که این امکاناتو داره، اون چی که خدا خواسته الان تو بهش دادی و منم راضیم به رضای تو خدایا. این میگه دیگه، نه حسرت میخوره، جلو به حسودی میگیره. درسته، اون موقع درسته که متوجه باشه که چه داره میگه. به همین خاطر ما این معنا رو به ذهنمون بسپوریم که وقتی چیزی ما رو شگفت زده کرد از خودمون یا دیگران، حتما بگیم ماشاءالله. این همون چیزی که الله اراده کرده، الله اون رو خواسته. الان هم ممکنه بعضی از ما به سرنوشت باغدار مبتلا بشیم، 100% ممکنه، 100% هم داریم میشیم. خیلی ها شدن، خیلی ها پول و مال و ماشین و ساختمان اینها داشتن و از دست دادن، خودشون فلج شدن، خودشون بچه‌شون، به هر شکل شخص یه جایی، اگر البته امکان داره که شخص هم به خودش مغرور نیست و بلا سرش میاد، اون امتحان خداست، اون تنبیه نیست، امتحان خداست. چون کارهاش که مغرورانه نیست، داره نمازش رو میخونه، بعد تو سر دیگران نمیزنه، اون امتحان خداست. ولی اگر از اون حالت عادی خارج شد، به غرور و تکبر رسید، بعدن اون دیگه نمیگیم امتحان خداست، اون تنبیه خداست که میخواد اون رو به هوش بیاره. و عذابهای خدا دو نوعن، یا عذاب استدراج یا عذاب استعصاله. عذاب استدراج یعنی بعد از اون شخص مهلت داره که سر عقل بیاد، عذاب استعصال ریشکن میشه، دیگه فرصتی نیست بعد از اون. اگر ما به موقعیتمون مغرور شدیم، امکان داره ما به همون سرنوشت مبتلا بشیم و عذاب استدراج سرمون بیاد تا ما رو سر عقل بیاره. دائما هر روز داره سر آدم ها میاد، خیالمون راحت تا قیامت هم هست. این قصه در چه زمانی بوده مهم نیست، مهم که قبل از نزول قرآن این اتفاق افتاده. حالا مثلا مثل اصحاب کهف بودن مسیحی، پیروان پیامبر عیسی علیه السلام، و این شخص موحد هم مسیحی باشه. خب این یه نمونه از میلیون ها نمونه. حالا چه زمانی بوده؟ حالا تصور بکنیم که پیروان پیامبر عیسی علیه السلام بودن، اصلا پیروان پیامبر موسی بودن، اصلا هر کدوم از پیامبران که باشن، مهم که این در هر زمانه ای دوباره تکرار میشه. اگر کسی تو دلش کسی رو تحقیر کنه ناخواسته، بعد متوجه بشه و توبه کنه، آیا گناهکار میشه؟ دیگه نه، گناهش بخشیده میشه. باید بیشتر نگاه خودش رو به نسبت انسان‌ها نگاه احترام آمیز کنه، تمرین کنه که اینجوری به همه کس نگاه با احترام داشته باشه. و با تمرین جوری آدم میرسه که به یک گدای لباس پاره لنگ و لچ و کور و فلج و اینها وقتی که میبینه، احساس عزت و احترام اون به نسبت خودش بیشتر میکنه. آدم تمرین بکنه که اینجوری نگاهش به نسبت انسان‌ها خوب بشه. کسی غرور داشته باشه، نوشتن که چطوری خودش رو مدیریت بکنه، در این مورد هم راهنمایی بکنید. هیچ راهی نیست جز این که ما نگاهمون به نسبت خودمون و دنیا و دیگران و خدا تصحیح بکنیم. هر چیزی سر جایگاه خودش قرار بدیم. جایگاه خودمون در همین حد که هستیم، نه بالاتر. جایگاه دیگران همون قد که هستن، نه پایین‌تر. حقیقت دنیا و ناپایدار بودن دنیا و پایدار بودن آخرت و پاداشی که خدا برای ما در نظر گرفته و بزرگی خدا و صاحب اختیار بودن او. ما وقتی به اینها دقت کردیم که این سوره میخواد اینها رو به ما آموزش بده، ما خود به خود یه مدیریت خوبی بر رفتارمون خواهیم داشت. منتها یک روزه نمیشه. باید کار کرد، قرآن خوند، مطالعه کرد، صحبت کرد، مرور کرد. یه سال، دو سال آدم که تلاش بکنه، بعد کاملا میتونه بر خودش مسلط بشه و میشه یک آدم خودساخته. و همین یعنی هدف قرآنه که آدم خودش رو تزکیه بکنه. تزکیه یعنی از اون سوء مدیریت خودش، از اون نگاه های منفی، از اون خودش رو بکنه، دور کنه. تزکیه یعنی پاکسازی بکنه و خودش رو بسازه. و هدف قرآن همینه، یکی از اهداف بلند قرآن، یزکیهم. در این سیونا گفته قلتا، چرا معنیش نگفتی میشه؟ چه چیزی اینو منفی کرده؟ بله، کلمه لولا اول آیه فرموده ولولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله. این لولا که اول اومده یعنی چرا نگفتی، چرا زمانی که داخل باغت شدی نگفتی ما شاء الله. توجه فرمودید؟ اونجا در مرد نمیگه مرد فقیر هست، خودش میگه مال من کمتر از مال تو هست. خب آره، خوبه. به نسبت اون شخص، الان این شخص فقیره، به نسبت اون شخص که پول داره، اون این پولها رو نداره. و این که بگیم حالا فقیر چون پول دار در مقابل پول دار فقیر هست، اینجوری حالا گفتیم، اینجوری هم در تفاسیر گفته میشه. منتها اون فقیری که هیچی نداره هم اونجوری هم نیست. شما درست میگید. خواستم بدونم که در علم قرآنی سرزنش کردن خود داریم؟ بله خیلی داریم. سرزنش کردن خود در زمان جرم و گناه، و بهش میگن نفس لوامه، همون انسانیت انسان که آدم رو سرزنش میکنه. تو باید انسانیت داشته باشی، تو باید انصاف رحم داشته باشی، اون نعمت خداست. و در مقابل کارهای بد آدم باید خودش رو سرزنش بکنه. ولا اقسمو به نفس لوامه. ولی یه اشتباهی که اینجا بعضی از خودمون دیندارو انجام میدیم اینه که دائما الکی خودمون رو سرزنش میکنیم، دائما تو سر خودمون میزنیم تو کی باشی، تو که حقیری، تو که هیچی نیستی، و همیشه در حال سرزنش کردن خودمون هستیم و تحقیر خودمون، و فکر میکنیم عبادت یعنی همین، تواضع یعنی همین، در حالی که این اشتباهه. فقط در مقابل جرم و گناه و خطا اونجا آدم خودش رو سرزنش میکنه، و یه سرزنش کوتاه نه دائمی، و تصمیم برای تغییر کردن و تجربه گرفتن برای آینده. تمام شد. این در علم قرآنی داریم. چون علم روانشناسی سرزنش کردن رو درست نمیداند، یعنی خودت با خطاهات باید بپذیری، ولی باید تلاش کنی در از بین بردنشان. اینجا دو تا قضیه هست، من زیاد لفتش ندم. این که آدم خودش رو با خطاهاش بپذیره، اینجا دو تا خطاها هست. یه چیزهایی که آدم از درونش نشأت گرفته و از دست آدم خارجه. مثلا شخص حالا یه چیز رو از دست داده، یا از اعضای بدنش، یا زیبایی نداره، یا یه مشکلی دیگه در جسمش هست. اما باید بپذیره آدم که الان من سرنوشتم اینجوریه، من فلان عیب در بدنم هست. آدم بپذیره و خودش رو سرزنش نکنه که من پس کسی نیستم، من در نگاه دیگران حقیرم، من دستم اونجوریه، من پام اینجوریه، من زیبایم اینجوریه. این باید آدم بپذیره و راضی باشه به رضای خدا. ولی اگر از دستش کاری بر میاد که اون عیبش رو برطرف بکنه، خب برطرف بکنه. یه نوع خطاها هست که آدم عمدن داره انجام میده، دانسته انجام میده یا ندانسته انجام میده. اونجا نباید آدم بپذیره که من خب همین خطاها میکنم، این اشتباهه، و فقط تلاش میکنم کمتر بشه. نه، باید خودش رو زیر سوال ببره، به چالش بکشه، و اون چالش با آدم کمک میکنه که زودتر اون خصلت های بد رو از بین ببره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.